صفحه 20. دو رکعت نماز و چهار زن بهشتی. مردی عرب به مسجد رسول وارد شد و دو رکعت نماز به جای آورد، اما بسیار با شتاب خواند و در قرائت هم و دیگر ضعیف‌های نماز قواعد تجوید و ترتیب را رعایت نکرد و این در حالی بود که امام سجاد علیه السلام وی را می‌نگریست. مرد عرب پس از سلام نماز دست به دعا برداشت و گفت: خدایا مرا در بالاترین درجات بهشت جای ده و یک قصر زرین و چهار زیباروی بهشتی عنایت فرما. امام فرمود: ای عرب، مهریه‌ای بسیار اندک و ناچیز آورده و نکاحی بزرگ آرزو کرده ای. از کوری تا کوردلی. روزی یزید ابن معاویه لعنت الله علیه از روی کنایه و ریشخند به امام سجاد گفت: شنیدم که عبدالمطلب و پسرش عباس و پسرش عبدالله در آخر عمر نابینا شدند. چگونه است که بنی هاشم را در آخر عمر بصر یا قوه بینایی ضعیف می شود؟ امام فرمود: همچنان که بنی امیه را بصیرت پوشیده می شود. بزرگی به نژاد نیست. وقتی که ایران به دست مسلمانان فتح شد، شهبانو دختر یزدگرد را به اسیری به مدینه آوردند و خواستند که بفروشند. حضرت امیر اجازه نداد و فرمود که فروش شاهزادگان کار پسندی نیست. انگاه شهبانو را به عقد امام حسین در آوردند و امام زین العابدین از ایشان متولد شد. روزی ولید ابن عبدالملک ابن مروان به کنایه به امام سجاد گفت: اگر خیال خلافت در سر داری به خطا رفته ای، چرا که اصلا لایق این مقام نیستی؟ امام فرمود: ذهن من از این اندیشه خالی است، اما تو از کجا میدانی که من لایق این منصب نیستم؟ ولید گفت: از آنجا که تو کنیززاده ای و مادرت شهبانوست که او را به اسیری به مدینه آوردند. امام فرمود: اسماعیل پسر ابراهیم که پیغمبر و پیامبرزاده بود از هاجر که کنیزکی بیش نبود متولد شد و خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هم از نسل اسماعیل بود. پس میبینی که من به خلافت شایسته ترم تا تو که پدرت معاویه است. وصیت امام سجاد علیه السلام. از قول امام محمد باقر علیه السلام نقل کردند که فرمود: پدرم مرا وصیت کرد که با پنج طایفه هم نشین نشوم. اول با بندی شکم که برای لقمه ای و کمتر از آن تو را رها می کند. دوم بخیل که وقتی محتاج شوی و کاری برای تو پیش آید از تو دوری می کند. سوم دروغگو که مانند سراب است و بر وجود او اعتماد و اعتقادی نیست. چهارم احمق که می خواهد به تو سوی رساند اما موجب زیان و آسیب تو می شود. و پنجم شخصی که قطع رحم می کند و از خیشاوندان خود دلجویی نمی کند و چون شخصی ملعون درگاه خداوند است. رحمه الله. روزی امام محمد باقر و منصور دوانیقی مشغول صحبت بودند و ربیع حاجب در خدمت ایشان ایستاده بود. پانویس: ابو جعفر عبدالله منصور دوانیقی دومین خلیفه عباسی که از سال 136 تا 158 هجری قمری خلافت کرد. ربیع حاجب ابوالفضل ربیع ابن یونس که از یکی از کنیزان پدرش به دنیا آمد و بعداً به همراه مادر به عباسیان فروخته شد، متوفا به سال 170 هجری قمری. ادامه ایمد. منصور از امام پرسید که چند سال از پدر شما وفات کرده است. فرموده: فلان سال رحمه الله و فلان ماه رحمه الله و فلان روز رحمه الله و مدت عمرش چند سال بود رحمه الله و در قبرستان بقیع محفون است رحمه الله. ربیع برای خوش آمد خلیفه گفت: چقدر نزد خلیفه پدر خود را رحمه الله میگویی؟ امام فرمود: تو را به خاطر این سخن ملامت نمی کنم، چرا که تو شیرینی حضور پدر را در نیافتی و قدر پدر نمی دانی، زیرا پدرت معلوم نیست. خداپرستی یا سک از نزد امام جعفر صادق علیه السلام آمدند که یکی از فرقه معتزله، یکی از مشبهه و دیگری از جمله مؤمنین بود. پانویس: معتزله از فرقه های معتبر اسلامی که از اواخر عهد بنی امیه ظهور کردند. اینها قرآن را تأویل و توجیه می کردند و معتقد بودند که خدا را نمی توان دید. مشبهه از فرقه های اسلامی که در شناساندن خدا او را به مخلوقات تشبیه می کردند. ادامه مد. امام از معتزلی پرسید که تو چه می پرستی؟ گفت خدایی را که هیچ صفت ندارد. از مشبهه پرسید که تو چه می پرستی؟ گفت خدایی را که صفات محسوس دارد. و از مؤمن پرسید که تو چه می پرستی؟ گفت خدایی را که صفات کمالیه دارد و انسان با عقل و حس خود نمی تواند آنها را درک کند. امام به معتزلی فرمود تو عدم را می پرستی. به مشبهه گفت تو صنم یا بت را می پرستی. و به شخص مؤمن گفت تو خدای عالم را می پرستی. گرسنگی و قحطی. از امام صادق پرسیدند که به چه دلیل در سال قحط گرسنگی بر آدمیان غالب می شود که هرچه می خورند باز گرسنند. فرمود آدمیان از خاک آفریده شدند و فرزند زمین هستند، پس هنگامی که در زمین خوش سالی پدید می آید در وجود انسان ها هم سرایت می کند، زیرا همه اینها در واقع اجزای زمین هستند. طعم آب. از امام صادق پرسیدند که آب چه طعمی دارد؟ فرمود طعم زندگی. حکمت آفرینش مگس. روزی مگسی بر روی منصور خلیفه نشست، او را از خود دور کرد، اما از آن دور که لجاجت صفت اوست باز هم آمد و بر چهره خلیفه نشست و این کار چندین بار ادامه یافت تا اینکه منصور بسیار خشمگین و درمانده شد. در این حال امام صادق وارد شد. منصور گفت یا ابا عبدالله، حکمت آفرینش مگس چیست؟ امام فرمود تا به سبب وجودش جباران و ستمگران خار شدند. میزان عدالت. منصور خلیفه به امام صادق نوشت که آیا دوست داری با ما هم نشین گردی یا ما را نصیحت کنی؟ امام در پاسخ نوشت هر کس دنیا را می خواهد هرگز را نصیحت نمی کند و هر کس آخرت را طلب می کند هم نشین تو نمی شود. منصور با دیدن جواب نامه گفت به خدا قسم که ابو عبدالله میزان عدل و انصاف را برای من فرستاده تا با آن مردم را بسنجیم که کدام طالب دنیا و کدام طالب آخرت هستند. کودک حاضر جواب. امام موسی کاظم علیه السلام کودک خردسال بود. روزی ابو حنیفه نزد ایشان رسید و گفت ای پسر، از تو سؤالی دارم، آیا بنده در گناه اختیار دارد یا نه؟ فرمود از سه حال خارج نیست: یا گناه بنده از جانب خداست و هیچ اختیاری در انجام آن ندارد که در این حال نمیتوان به روح حکمران و او را عذاب کرد. دوم اینکه ممکن است گناه از سوی بنده و از نزد خدا باشد و هر دو در آن شریک باشند که در این حال هم شایسته نیست که بنده را عذاب کنند، چرا که از شریک قوی و شریک ضعیف ظلم و ستم میرسد. و سوم اینکه گناه به طور کامل از سوی بنده باشد که در این حال حق تعالی اگر خواهد او را عذاب میکند و اگر خواهد او را میبخشاید. پانویس. ابو حنیفه نعمان ابن ثابت از پیشوایان بزرگ اسلام 80 تا 150 هجری قمری و مؤسس فرقه حنفی و اصلا ایرانی است و یکی از امامان چهارگانه اهل سنت و جماعت است. ادامه ایمد. بیماری که طبیب خود را درمان کرد. آوردن که روزی امام موسی کاظم بیمار شد، طبیبی یهودی را بر بالین ایشان آوردن. امام فرمود من دوستی دارم، اندکی صبر کن تا با وی مشورت کنم. پس روی بگردانید و گفت خدایا، تو مرا بیمار ساخته ای و تنها تو طبیب من هستی، پس به یک نظر عنایتی کن و از شراب دوستی خود پیالهی به من عطا کن و از شیرین وصالت مرا محروم مگردان. هنوز سخن امام به پایان نرسیده بود که اثر سلامتی در چهره مبارک ظاهر شد و این در حالی بود که طبیب یهودی حیران می نگریست. پس گفت ای امام، گمان من آن بود که تو بیماری و من طبیب تو هستم، اما اکنون معلوم است که من بیمارم و تو طبیب، پس مرا درمان کن. امام اسلام را بر او عرضه کرد و یهودی مسلمان گردید. طالب مرگ. روزی امام کاظم شنید که شخصی از خدا طلب مرگ میکرد. فرمود: ای مرد، آیا انقدر بین تو و خدا نزدیکی و محبت برقرار است که از اشتیاق او طلب مرگ میکنی؟ گفت: نه. امام فرمود: اگر این گونه نیست، تو در این حال هلاک جاودانی خود را آرزو میکنی. بندگان ناتوان. شخصی از امام رضا علیه السلام پرسید که آیا خداوند بندگانش را تکلیفی میدهد که نتوانند آن را انجام دهند؟ فرمود: خداوند عادل‌تر از این است که تو گمان برده ای. مرد گفت: آیا بندگان بر هر کاری که اراده کنند توانا و قادر هستند؟ فرمود: بندگان خدا از آن چه تو خیال کرده ای ناتوان‌تر هستند. از امام رضا پرسیدند که سبب چیست که شب زنده‌داران و اهل نماز شب چهره نورانی و زیبا دارند؟ فرمود: ایشان در خلوت با پروردگار خود هم صحبت می شوند و خداوند از نور خود جامعی بر آنها می پوشاند. قدر هر کس به همت اوست. گدایی نزد امام محمد تقی رسید و گفت: ای امام، به اندازه همت و مروت خود مرا چیزی عطا کن. امام فرمود: مرا معذور دار، چرا که به چنین چیزی دسترس ندارم. گفت: پس به قدر همت من چیزی عطا کن. امام دستور داد تا 200 مثقال زر به او بدهند. حضور قلب. از قول امام محمد طری نقل کردند که فرمود: روی آوردن به خدا با دلها بهتر و سودمندتر است از اینکه تمام اعضای بدن را در عمل به فرایض الهی در محنت و رنج بیفکنند. یعنی اصل کار توجه دل است به حضرت پروردگار و کلیه اعمال ظاهری فرع آن است، زیرا عمل تن بدون حضور قلب مانند جسد بیروح است. نسخ. روزی یکی از بدخواهان زشتوی امام حسن عسکری علیه السلام در راهی به ایشان رسید و گفت: اگر ادعای امامت داری مرا مسخ کن تا به صورت حیوانی درآیم. امام فرمود: اگر همت خود را بر این کار بگذارم بسیار آسان خواهد بود، چرا که تو با این چهره زشتی که داری در واقع مسخ شده ای و من برای این که تو را به طور کامل دگرگون سازم کار چندان سختی نخواهم داشت. باب سوم، لطیفه هایی از پادشاهان. کافر همه را به کیش خود پندارد. اسکندر مقدونی به پادشاه هند نوشت: گمان میبرم که تو از اشرار و ستیزه جویان هستی. پادشاه هند در پاسخ اسکندر نوشت: شخص بدکردار به مردم جز گمان بد نمیبرد، زیرا که آنها را به سرشت خود میبیند و هر کسی را به عیبی که خود دارد میخواند، همه را به حال خود قیاس میکند. پانویس: اسکندر پسر فیلیپ مقدونی که در سن 20 سالگی به سلطنت رسید و در سال 323 قبل از میلاد در 32 سالگی درگذشت. ادامه ایمد: فرزند مرده بهتر از زنده است. فرزند یکی از نزدیکان خلیفه بغداد در خردسالی وفات یافت و پدر وی به همین سبب اندوه بسیار می‌خورد. خلیفه به وی نوشت: آیا برای تو بهتر بود که همین فرزند زنده می‌ماند و باعث فتنه و دردسر تو می‌شد، در حالی که اکنون جز رحمت و آسایش نصیب تو نشده و همین کودک از دست رفته در قیامت شفیع تو خواهد بود؟ غنیمت وقت. سلیمان ابن عبدالملک هفتمین خلیفه اموی که از سال 96 تا 99 هجری قمری خلافت کرد از طاعون می‌گریخت. به او آیه ای از قرآن بدین مضمون نوشتند: ای محمد، به منافقان بگو که گریز شما هیچ سودی برایتان نخواهد داشت. اگر از مرگ یا کشتن می‌گریزید جز اندک زمانی در امان نخواهید بود. پانویس: احزاب 16. ادامه ایمد: سلیمان گفت: ما آن زمان اندک را می‌خواهیم و همین یک دم عمر هم برای ما غنیمت است. خواب دروغ. ظاهری سخنچین و ریاکار نزد پادشاهی رفت و به او خبر داد که شب پیش خوابی دیده و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به او گفته است که پادشاه را آگاه نماید و از او بخواهد که کمتر شراب بخورد. پادشاه گفت: به خدا قسم که تو دروغ میگویی و هرگز چنین خوابی ندیده ای. زاهد گفت از کجا می‌دانی که خواب من دروغ است؟ پادشاه گفت از آنجا که گفتی پیامبر در خواب تو خطاب به من فرموده که شراب کمتر بخورم. معنی این سخن این است که در اسلام میتوان شراب خورد، اما باید به مقدار کم خورد، حالان که حضرت رسول به امر خدا شراب را حرام کرده است، پس سخن و ادعای تو سراسر دروغ است. از شیر تا اردشیر. مردم از اردشیر شکایت کردند که خیلی کم از دربار خود بیرون می آید و به همین سبب آنها نمی توانند او را از نزدیک ببینند. اردشیر گفت هرچه شیر کمتر در انظار مردم ظاهر شود، شکوه و عظمت بیشتری خواهد داشت. پانویس: احتمالاً اردشیر بابکان مورد نظر نویسنده بوده است. اردشیر اول مؤسسه سلسله‌ای ساسانیان قرن سوم میلادی. ادامه متن. تدبیر گرانبها. مردی عالم و دانشمند نزد معاویه رفت و از مردم شکایت کرد که او را به بخل و خساست نسبت می‌دهند، در حالی که تدبیر و چارگری او در کارها هر یک به 100,000 دینار می ارزد. معاویه گفت نخستین مورد بخل تو این است که خود را برتر از دیگران می دانی و تدبیر خود را 100,000 دینار ارزش می گذاری. غیبت و سفره طعام. یکی از بزرگان بغداد که مدتی در دربار هارون الرشید معلم فرزندش مأمون بود، نامه‌ای به هارون نوشت و از او گله کرد که اجازه ندهد در مجلس بزم و شادی دربار نزدیکان خلیفه از او بدگویی کنند. هارون در جواب نوشت مجلس بزم مانند بساطی است که مدتی گسترده می شود و پس از جمع شدن اثری از آن باقی نیست و بدگویی از تو هم تنها مانی شادی و تفریح است، به هیچ وجه اهمیتی نخواهد داشت. پانویس: هارون الرشید بزرگترین خلیفه عباسی که از سال 170 تا 193 هجری قمری خلافت کرد. هارون مردی متعصب و در این حال خوشگذران بود و نسبت به عربیان دشمنی و کینه بسیاری داشت. ادامه ایمد. قناعت. اسکندر مقدونی را گفتند این همه کشور گشایی کردی و باز هم به تصرف سرزمین های دیگر میپردازی و قناعت نمی کنی؟ گفت قناعت کردن و راضی شدن به چیزی در این دنیا از خصلت‌های چهار پایان است. لعل و گوهر از دل کان می‌طلبد، هر چه بیابی به از آن می‌طلبد. عروس پادشاهی. یعقوب لیث صفاری مدتی پیش از آن که به پادشاهی برسد، با عده‌ای از جوانان در جای نشسته بود. پیرمردی از نزدیکان وی نزد ایشان رسید، به یعقوب گفت ای یعقوب، تو جوانی خوب روی و رشید و شایسته ای، اسباب و لوازم دامادی آماده کن تا دختری از بزرگان را برای تو خواستگاری کنم. یعقوب گفت ای پدر، عروسی که من میخواهم و لوازمی که برای دامادی نیاز است هر دو را یافته و اکنون در اندیشه آنها هستم. وسیله دامادی من این شمشیر و عروس من ممالک شرق و غرب است که باید به خواستگاری آنها بروم. عروس ملک کسی در کنار گیرد تنگ، که بوسه بر لب شمشیر آبدار زند. پانویس: یعقوب لیث صفاری کسی که برای نخستین بار پس از اسلام در ایران حکومتی بر ضد عرب و خلیفه بغداد تشکیل داد. 254 تا 265 هجری قمری. وی به عیاری و جوانمردی معروف بود. خلیفه گلخور. مأمون عباسی مدتی به خوردن گل عادت کرده بود و به همین سبب دچار مرضهای مختلفی شده بود. هرچه پزشکان تلاش کردند و به معالجه او پرداختند سودی نکرد و کار به جایی رسید که از درمان او ناامید شدند. سرانجام نزدیکان او نزد حضرت امام رضا علیه السلام رفتند و از ایشان خواستند که چاره‌ای بیندیشند. امام نزد خلیفه رفتند و فرمودند ای مأمون، تو مردی عاقل و دانا هستی و پادشاهان اراده قوی و همتی بلند دارند که هر کاری را با تلاش و پشتکار خود تا پایان ادامه می دهند. چگونه است که تو نمی توانی این خوی ناپسند را ترک گویی؟ اگر تو پادشاه هستی پس باید همتی بلند و اراده پایدار داشته باشی. مأمون از سخن امام متأثر شد و عزم خود را جزم کرد که با وجود خواهشتن از خوردن گل خودداری نماید، تا اینکه به برکت وجود امام و نفس مسیحایی ایشان بهبود یافت. زن زیاد از نشانه های مردانگی نیست. یکی از بزرگان دربار اسکندر مقدونی به وی گفت: ای پادشاه، خداوند به تو پادشاهی بزرگ و گسترده‌ای داده، تو را بر همه سلاطین جهان پیروز کرده است. اکنون هنگام آن است که زنان بسیاری به عقب خود درآوری تا فرزندان زیادی بیاورند و پس از تو نامت را جاودانه بدارند. اسکندر گفت: یادگار مرد نه فرزند او بلکه خصلت‌های نیکو و ارجمند اوست. علاوه بر این من به مردان بسیاری چیره گشتم و از من لیبه دور است که از این پس زنان بر من غالب شوند. آخر تنپروری ابتدای دیوانگی است. حکیمی دانشمند نزد خلیفه بغداد رفت و گفت: برای تو سه تحفه آوردم که تنها لایق پادشاهی چون توست. خلیفه گفت: بگو بدانم چه هدیه آورده ای؟ حکیم گفت: اول خضابی که موی سفید را سیاه می کند به طوری که دیگر سفید نشود. دوم معجونی که هر چقدر کسی غذای سنگین بخورد احساس سیری نمی کند و به سرعت غذا را هضم می کند. و سوم ترکیبی که خوردنش شهوت را زیاد می کند. خلیفه مدتی تأمل کرد، آنگاه گفت: ای حکیم، پیش از این نزد من قدر ارزشی دیگر داشتی و من تو را شخص خردمند و دانا می پنداشتم. خضابی که میگویی سرمایه و باعث فریب و غرور است، چرا که سیاهی مو ظلمت و سفیدی آن نور است و هیچ شخص خردمندی نور را به ظلمت سیاهی نمی پوشاند. و اما معجونی که آن را وصف کردی هر لحظه مرا برای یافتن طعامی تازه از جایی به جایی دیگر خواهد برد که جز درد سر نخواهد بود. و علاوه بر این من از آن قبیل مردان نیستم که طعام بسیار بخورم و شکم باره باشم. اما در مورد ترکیب و معجون سوم که نام بردی، باید بدانی که زیاده روی در شهوت و مباشرت با زنان راهی است که به دیوانگی می انجامد و از خردمندی به دور است و بسیار ناپسند است که خلیفه ای مانند من نزد زنی زانو بزند و از او تملق و چاپلوسی نماید. اکراه. اسکندر به کشتن دزدی فرمان داد. دزد گفت: ای پادشاه، من این کار را از روی اکراه انجام دادم و هیچ گونه تمایلی به دزدی نداشتم. اسکندر گفت: پس اگر این گونه است، برای کشته شدن هم اکراه داشته باش و از خود بی‌میلی نشان ده. شمشیر به جای داس. وقتی که انوشیروان به کشتن وزیر خود بزرگمهر فرمان داد، بزرگمهر طلب بخشش کرد. انوشیروان گفت: وقتی هنگام درو کردن کشتار فرارسد و محصول را درو نکنند، کشت تباه و فاسد می شود. پانویس. انوشیروان لقب خسرو اول پادشاه ساسانی که از سال 531 تا 579 میلادی پادشاهی کرد. بزرگمهر وزیر دانشمند انوشیروان که پندنامه بزرگمهر به پهلوی منصوب به اوست. ادامه ایمد. عاقبت نافرمانی. خسرو پرویز یکی از کارگزاران خود را که به زیر دستانش ستم کرده بود به درگاه خود فرا خواند، اما او در رفتن تعلل کرد. خسرو به حاکمان دیار نوشت که چون بدن او در آمدن به نزد من سنگینی کرد، پس سبکترین عضو بدن یعنی سرش را نزد من بفرست. پانویس. خسرو پرویز، خسرو دوم پادشاه ساسانی 566 تا 591 میلادی، پسر هرمز چهارم. ادامه ایمد. مردی که نامی شاهانه میخورد. بهرام شاه غزنوی حاکمی به سرزمین غور فرستاد و او بر مردم آنجا ستم بسیار میکرد. سرانجام مردم به تنگ آمدند و از میان خود مردی را نزد سلطان فرستادند. مرد غوری وقتی که نزد بهرام شاه رسید و دادخواهی کرد، سلطان نامه‌ای نوشت و به مرد ستم دیده داد تا نزد حاکم شهر خود بازگردد. مرد به شهر خود بازگشت و نامه‌ی سلطان را به حاکم داد، اما او بی توجه به حکم پادشاه مرد غوری را وادار کرد که نامه را بخورد. مرد بیچاره بیدرنگ به پایتخت بازگشت و تمام ماجرا را برای سلطان بازگو کرد. بهرام شاه دستور داد نامه دیگر بنویسند و حاکم را از ظلم بیشتر نسبت به مردم برحذر دارند. منشی کاغذی برداشت و دستور سلطان را بنویسد. مرد غوری گفت: شما را به خدا قسم می‌دهم نامه را بر کاغذی کوچکتر بنویسید تا هنگام خوردن آن رنج و عذاب کمتری تحمل کنم. بهرام شاه از این سخن مخنده افتاد. مرد گفت: به حال من میخندی، در حالی که اگر در کار سلطنت و حکمرانی خودت غیرتی داشته باشی باید به حال خود گریه کنی که نوکرت از تو فرمان نمیبرد و ارزشی برای دستور تو قائد نیست.
بهرام شاه
از این سخن بسیار متأثر شد و گفت ای مرد به خدا قسم که راست گفتی، اکنون عهد میکنم که تا انتقام این بیادبی و گستاخی را از آن مرد ظالم نگیرم آرام نگیرم. پس بیدرنگ برخاست و شمشیر برمیان بست و به سوی غور حرکت کرد. انگاه دستور داد سپاه او هم به بهانه شکار به دنبال او روانه شوند. وقتی به غور رسیدند حاکم آنجا به هدیه ها و گرانبها به استقبال سلطان آمد. اما هنگامی که مرد غوری را همراه سلطان دید همه چیز را دریافت و خود را به پای بهرام شاه انداخت. سلطان دستور داد تا دست و گردنش را بستند و 10 منصب گداخته در گلویش ریختند. آنگاه گفت این صدای کسی است که فرمان پادشاه را نادیده بگیرد و نشان سلطان را به خورد مردم بیگناه دهد. بازی با کثیر. در زمان یکی از خلفای بغداد شخصی به نام کثیر به سبب گناهی که مرتکب شده بود در زندان خلیفه به سر می برد. روزی به خلیفه نوشت یعفو عن کثیر. پانویس مائده آیه 15. ادامه متن. خلیفه هم آیه دیگر نوشت لا خیر فی کثیر. پانویس نساء آیه 114. ادامه متن.
خورد گاو نادان ز پهلوی خیش. یکی از کارگزاران عمر ابن عبدالعزیز 8 خلیفه اموی بسیار به جمع آوری مال دنیا حریص بود. خلیفه به او نوشت مانند 4 پا مباش که تنها میچرد و به دنبال فربهی خیش است، در حالی که نمیداند که هلاک او در فربهی اوست. توده ای هیزم را جرقه ای کافی است.
پادشاه حبشه به یمن حمله کرد و سیف ابن زیزن حاکم آنجا را شکست داد. سیف و انوشیروان پناه برد از او کمک خواست. انوشیروان 3000 مرد به کمک او فرستاد. سیف گفت ای کسرا، 3000 مرد با 50000 سپاهی چگونه برابری تواند کرد؟ کسرا گفت آتشی اندک برای توده ی هیزم کافی است. پانویس سیف پادشاه یمن همزمان با انوشیروان در ایران. ادامه ایمد. دشمن مشترک موجب اتحاد است. قیصر روم دو دشمن بسیار نیرومند داشت. روزی خبر آوردند که آن دو قصد نبرد با یکدیگر را دارند. عده‌ای از وزیران قیصر گفتند اکنون که دشمنان سرگرم جنگ با یکدیگرند بهترین فرصت است تا بر سرزمین آنها بتازیم و خاکشان را تسخیر کنیم. قیصر گفت این اندیشه که شما در سر دارید خطاست، زیرا وقتی که این دو دشمن از قصد ما آگاه کردند دشمنی با یکدیگر را فراموش کرده و به اتفاق هم به نبرد با ما خواهد آمد. من برای شما نمونه می آورم تا درستی این سخن بر شما آشکار گردد. آنگاه دستور داد دو سگ شکاری دست آموز را به جان هم انداختند، چون اینکه یکدیگر را مجروح کردند. پس بفرمود تا آهوی را از دور آنها نشان دادند. سگ‌ها جدار با هم دست کشیدند و هر دو به آهو حمله کردند. تمام حاضران بر اندیشه قیصر آفرین گفتند.
آب نجات بخش. در زمان عمر ابن خطاب شخصی به نام هرمزان حاکم خوزستان بود. پس از فتح ایران به دست اعراب او را به مدینه آوردند و عمر دستور قتلش را صادر کرد. هرمزان گفت من تشنم، ابتدا مرا آبی دهید و آنگاه هرچه میخواهید انجام دهید. قدحی پر از آب به او دادند، اما او در حالی که دستش می‌لرزید اندک در خوردن آب درنگ کرد. گفتند چرا آب را نمی آشامی؟ گفت می ترسم که پیش از خوردن آب خونم را بریزید. عمر گفت تا زمانی که این آب را بیاشامی در امان هستی. هرمزان بیدرنگ آب را بر زمین ریخت. عمر گفت او را بکشید. گفت آیا تو مرا امان ندادی؟ ابن خطاب گفت من به اندازه خوردن یک قدح آب به تو مهلت دادم. گفت اما من هنوز آن آب را نیاشامیدم. عمر گفت خدا تو را بکشد که به نیرنگ از من امان گرفتی و با این تدبیر عجیب که اندیشیدی دیگر نمیتوانم تو را بکشم.
فرشتگان بشارت دهنده. ابراهیم پسر مالک اشتر برای خونخواهی امام حسین و یارانش به جنگ با ابن زیاد میرفت. پیش از حرکت چند کبوتر سفید دست آموز را به طور پنهانی به یکی از محرمان خود سپرد و گفت اگر دیدی که سپاهیان من دچار ضعف شدن و نزدیک است که شکست بخورند این کبوتران را به پرواز درآورد. آنگاه به لشکریان خود گفت من در کتاب‌های آسمانی خواندم که خداوند تعالی ما را با فرشتگان خود یاری خواهد داد و این فرشتگان در صورت کبوتران سفید از آسمان نزول خواهند کرد. وقتی که جنگ در گرفت، دشمن بسیار قوی تر بود و نزدیک بود که سپاه ابراهیم رو به گریز نهد. ابراهیم به محرم خودش آقی کرد و او هم کبوتران را رها ساخت. وقتی لشکریان کبوترها را دیدند، یک بار به ندای بلند تکبیر گفتند و یک دیگر را بشارت دادند که فرشتگان خدا به یاری آنها آمدند. پس با نیروی تازه به دشمن هجوم بردند و ابن زیاد ملعون رو به گریز نهاد. از کار دنیا تا پاداش آخرت. حضرت امیرالمومنین علیه السلام در زمان خلافت خود هنگام روز به امور مردم رسیدگی میکرد و شبها به عبادت و راز و نیاز با خالق پرداخت. ادعی از دوستداران حضرت گفتند: یا علی، چرا این همه خود را در رنج و مشقت میاندازی و برای چیست که نه در روز آسایش داری و نه هنگام شب آرام میگیری؟ حضرت فرمود: اگر در روز بیاسایم کار مردم نابسامان میشود و اگر به هنگام شب بیارامم کار من در آخرت ضایع و بیهوده خواهد بود. نیت خالص. گناهکاری را در حضور پادشاهی تازیانه می زدند. در این هنگام شخص گناهکار پادشاه را دشنام و ناسزا گفت، به طوری که همه حاضران در گفتگو شدند و یقین کردند که پادشاه ابتدا زبان او را خواهد برید و سپس بدنش را قطعه‌قطعه خواهد کرد. اما هنگامی که پادشاه این دشنامگویی را شنید، گناهکار را ببخشید و آزادش کرد. حاضران بسیار تعجب کردند و تعدادی از نزدیکان شاه راز این کار را از او جویا شدند. پادشاه گفت: من او را برای اجرای حدود الهی و تقویت